با نفس سرکش خود آورده ام شکایت از بس گناه کرده دل را سیاه کرده عمر عزیز خود را من صرف آه کردم خدای من خدای من خدای
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الهی با امید تو یا رب العالمین. در آستانه ورود به آخرین شب از لیالی قدر هستیم و نگاه کنیم ببینیم اکثر ماه رمضان گذشت و تقریبا 7-8 روز دیگر بیشتر باقی نمانده که ما از این فرصت استفاده کنیم و امشب آخرین فرصتی هست برای بندگان الهی که بخواهند از این فرصت استفاده کنند و با خدای خودشون آشتی کنند. فرمود ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباشید. غافلین کیا هستند؟ اونهایی که این فرصت رو دیدند و از کنارش گذشتند، استفاده نکردند. غافلین کسانی هستند که یک ماه درهای رحمت الهی به روی آنها باز بود اما استفاده نکردند و به سمت شیطانی که در بند هستش حرکت کردن. امام واقر علیه السلام می‌فرماید حضرت آدم خطاب به پروردگار عالمیان فرمود پروردگارا تو شیطان را بر من مسلط کردی اما در عوض درخواستی دارم و می‌خواهم به من یک رحمتی بدهیم. پروردگار عالم خطاب به حضرت آدم فرمود ای آدم، هرگاه فرزندان تو فکر گناهی کنن و قصد گناهی کنن برای آنها گناهی نمی نویسم، اما اگر فقط فکر و قصد حسنه ای را انجام بدهند برای آنها حسنه می نویسم. اگر گناهی را مرتکب بشون و انجام بدهند برای آنها فقط یک گناه می نویسم، اما اگر حسنه ای را انجام بدهند برای آنها 10 حسنه و 10 ثواب می نویسم. فرمود من جاء بالحسنت فله 10 امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها، فقط یک گناه نوشته می شود. حضرت آدم فرمود این را می خواهم بیشترش کنید. پروردگار عالمیان فرمود هرگاه فرزندی از فرزندان تو ای آدم گناه کردند اما پشیمان شدند توبه کردند گناه آنها را پاک میکنم. پاک میکنه یعنی انگار گناهی صورت گرفته. باز خطاب رسید که میخواهم این بیشتر بشود. فرمود اگر گناهی انجام دادن تا آخرین لحظه عمر هم گناه را ادامه دادن اما در آخرین نفسهایی که در این دنیا میکشند توبه کنند آنها را میبخشم. چقدر زیباست و این آخرین شب قدر هست و ما میتونیم این استفاده رو ببریم و این فرصت عظیم رو غنیمت بشماریم که شاید آخرین فرصت باشه. از اول کرونا تا الان نگاه کنیم شاید قریب به 70,000 نفر حداقل در ایران اسلامی خودمان از دنیا رفتن و خیلی ها و هزاران نفر به دلایل دیگر از دنیا رفتن. اگر نگاه کنیم شاید سال بعد ما هم نباشیم. خیلی ها سالهای گذشته و در شبهای قدر سالهای گذشته دعا کردن، درخواست داشتن و مقدراتی برای خودشان از خداوند خواستن ولی شاید مقدرات آنها این بود که امسال از دنیا برون. به خودمون بیایم، از این قفلت بیدار بشیم و از این هوای نفسانی و از این اتاق کوچکی که خودمان را در او حبس کرده ایم بیرون بیاییم و به سمت خدایی حرکت کنیم که رحمتش بر همه عالمیان گسترانیده شده. انشاءالله که بتونیم از این فرصت عظیم استفاده کنیم و این شب قدر و آخرین شب قدری که ما ایرانی ها و ما اکثر مسلمان ها میگیریم استفاده کنیم و غافل نباشیم، در خواب غفلت به سر نبریم. ویژه برنامه ضیافت آسمانی است. انشاءالله که تا این لحظه و تا این روز از این برنامه کمال استفاده رو برده باشید و راضی بوده باشید انشاءالله، و امیدوارم که این نظرات شما و پیشنهادات شما باعث ارتقای برنامه بشه و حالا کارشناس ها و مهمانانی که دعوت میشن به درخواست شما باشه انشاءالله در سالهای آینده و روزهای آینده. به ضیافت آسمانی خیلی خوش آمدید. بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود.
اگه آقا نیومد نذاریم دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه ی حرف قدیره. اگه روشو نمیبینی گلی از باغ نمیچینی، بیا لاغل بریم تا سر راهش بنشینی. بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی. شب قدر اومده اما شب قبل سر نیومد، چرا چشم من نباره؟ ما هم از سفر نیومد، چشمو میبندم و فکر کربلا همین شد یا لسارات حسینه. بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب شب 23 ماه مبارک رمضان و شاید آخرین فرصتی است که ما بندگان و گناهکار میتونیم خودمون رو در این شب پاک کنیم و جز کسانی باشیم که فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. فرمود اگر در خونه خدا زدی، اگر بهت نعمت داد که نعمت داده، اسمش نعمته، و اگر به شما چیزی نداد حکمته. اما اگر در خونه بنده خدا زدی، به شما جواب دادند، منت گذاشتند، و اگر شما رو رد کردن ذلته. و اینجاست که باید بگیم یا عزیزن لا یزام، ای عزیزی که هیچ وقت ذلت نمیپذیریم. انشاءالله که در این شب ما رو دعا کنید جوانای دعا کنید که انشالله عاقبت به خیر بشن و جز کسانی باشیم که دل امام زمان رو نشکنیم انشاءالله. خب در خدمت حاجای محمدی عزیز هستیم و بخش احکام. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدمت حضرت عالی، همه همکاران گرامیتون، همه بینندگان عزیز، امیدوارم که تونسته باشیم از این شبهای قدر استفاده کافی را کامل را برده باشیم. در شب 23 ماه مبارک رمضان قرار داریم، شب قدری که اهمیتش از دو شب قبل بالاتره. اعمالی در مفاتیح آمده، حتما مراجعه کنن، عمل کنن و تا میتونن، چون این شب شب تثبیت اعماله و به امضای حضرت در میاد، حتما مطالعه کنن، دعا کنن، توسل داشته باشن، بتونیم مقدرات امورمون را اونطور که خداوند میخواد رقم بزنیم و از خدا بخوایم که عاقبت خوبی برای هممون رقم خورده باشه.
الهی آمین. حاج آقا، یکی از مباحثی که تو کشور اسلامی ما چند سالیه که به صورت عادت در اومده و رسم شده اینه که در شبهای قدر معمولا نماز جماعت میخونن و نماز جماعت حالا مستحبی یا نماز قضا. اولا بفهمید نماز جماعت مستحبی اشکال داره یا نه؟ دو، این که بهتره که ما نماز قضای خودمون رو بخونیم یا نمازهای مستحبی اعمال شب قدر رو بخونیم؟
من قبل از این که اشاره کنم به جواب دوم، ببینید نمازها از حیث جماعت و فرادا به چند دسته تقسیم میشن. بعضی نمازها فقط جماعتن، اصلا فرادا معنا نداره، مثل نماز جمعه. ما نماز جمعه فرادا نداریم، جمعه حتما باید به صورت جماعت خونده باشه. بعضی از نمازها فرادا هستن، جماعتشون اصلا مشروع نیست، مثل نافله شب، نافله یومیه. این نمازهایی که در شبهای قدر وارد شده، این اصلا مشروع نیست به جماعت خوندنشون. بعضی نمازها واجبن اما جماعتشون مقدمه، ثوابش بالاتره، مثل نماز یومیه، سفارش شده به جماعت بخونید. مخصوصا نسبت به نماز مغرب و عشا و صبح سفارش بیشتری داریم. نماز آیات جماعتش مقدمه. بعضی نمازها با اینکه مستحبن اما جماعتشون وارد شده، مثل نماز طلب باران، استسقا بهش میگن، به جماعت وارد شده. بعضی نمازها در عصر ظهور امام عصر نماز واجبی هن، مثل نماز عید فطر و عید قربان، اما در عصر غیبت واجب نیستن، نمیشه به جماعت خوند. جماعتش به صورت رجایی میفرمان باشه، یعنی اگر ما به جماعت هم شرکت میکنیم با امید ثواب باید باشه. هرچند مقام معظم رهبری یک نظری دارن، میفرمان کسی که امامت میکنه اگر منصوب از طرف ما باشه، شما میتونید به جماعت بخونید، به اشکالی نداره، ولی اکثر مراجع میفرمان این نماز عید فطر، عید قربان به امید رجا و ثواب اقتدا بکنید. اما نمازهایی که در شب قدر وارد شده، اینا نماز مستحبی هن. اگر ما میخواییم از ثواب این نمازها بهره مند بشیم، باید اینا رو فرادا بخونیم، اصلا جماعت مشروع نیست. اما بعضی ها میان چیکار میکنن؟ به جایی که این صد رکعت نماز مستحبی رو بخونن، میان 5-6 روز، 7 روز نماز قضا میخونن. اون دیگه نماز قضاست. نماز قضا را ما میتونستیم فرادا بخونیم، میتونستیم جماعت بخونیم. حضرت آقای یعقوبی، لازم نیست نماز قضایی هم که ما به جماعت بخونیم یا ادا با امام جماعت یکی باشه. ما هر نماز ادایی را یا قضایی را میتونیم به هر نماز ادا یا قضای امام جماعت اقتدا بکنیم.
حتما باید نماز واجب باشه، نماز مستحبی نباشه.
الان امام داره نماز صبح میخونه، من میتونم نماز ادایی صبح، قضایی ظهر، عصر، مغرب، عشا بهش اقتدا کنم. حتی قضای نمازها را اشکالی نداره. اما اگر امام داره نافله میخونه، داره نماز تحیت میخونه، داره نماز زیارت میخونه، ما حق اقتدا کردن به او را نداریم. در مذهب شیعه این جماعت به صورت وارد نشده و اصلا نوعی بدعته.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن ما شنیدیم از روحانیون که گفتن نماز مستحبی به جماعت باطله، ولی بارها دیدیم که نماز وحشت، حالا مقصودشون همون لیلت و دفنه، نماز لیلت و دفن رو به جماعت خوندن، این اشکال داره یا خیر؟
نماز جماعت که بس، یعنی نماز لیلت و دفن را بخوایم به صورت جماعت بخونیم ما نداریم، اما از نظر همخوانی اشکالی نداره.
شاید مقصودشون همین باشه،
احتمالا همینه، یا نماز قفیله را یا نماز دهه اول ذیحجه را همخوانی میکنن، به خاطر اینکه بعضی از مردم یا آیت الکرسی را حفظ نیستن، یا آیه و وعدنا را حفظ نیستن، یا آیه هایی که در نماز قفله باید خونده بشه حفظ نیستن، امام جماعت حمد و سوره را میخونه، آیه را میخونه. اینجا اون کسی که داره نماز بخونه اقتدا نمیتونه بکنه، حمد و سوره را میخونه بعد این آیه را بر زبان جاری میکنه. اینا میگن همخوانی کردن. همخوانی کردن خدمتتون عرضم اشکالی نداره،
پس اگر حرکات هم هماهنگ با هم باشه، ولی چون نیت فراداست اشکالی نداره،
اشکال ایجاد نمیکنه. نه
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن گفتن خب با توجه به اینکه شب های قدره و میخوایم گذشته خود رو جبران کنیم، گاهی وقتا در کودکی خودمون یه سری اعمالی انجام دادیم و حالا حق الناس بوده، از بیت المال استفاده کردیم، اینها الان حواسمون نبوده و نمیدونیم اون شخص کی بوده یا اون اداره چه اداره‌ای بوده.
نه.
الان میخوایم اینو به عنوان رد مظالم پرداخت کنیم، اینجا تکلیف ما چیست؟
حضرت یعقوبی دو تا نگاه باید به این سوال داشته باشیم. اگر در اموال مردم تصرف کردیم، حالا کودک بوده معصیت نکرده، بزرگ بوده اشتباه کرده، گناه کرده، باید توبه بکنه، نسبت به اموال مردم ما دو تا راه داریم، یا باید بریم اون فرد را پیدا کنیم، از او حلالیت بطلبیم، این وظیفه اولیه است. حالا اگر پیدا کردن او برای ما ممکن نبود، مثلا توی شهری بوده الان نمیتونه پیداش بکنه، یه دست فروشی بوده، یک وسیله از او برداشته نمیتونه پیداش بکنه، اینجا اگر پیدا کردن اون صاحب حق برای ما ممکن نبود یا ناامید بودیم، اینجا ما باید از دفتر مرجع تقلید اجازه بگیریم، اون چی که به عهدمونه به عنوان رد مظالم از طرف صاحب حق به فقرا صدقه بدیم. این نکته اول. اما نکته دوم، نسبت به بیت المال ما یک راه داریم، راه دوم نداریم، فقط جبرانه. اینی که من میام آقا بگم از رضایت بگیرم، مگر او که او طرفی که رضایت میده از طرف ما جبران بکنه. خب بیت المال یا معلومه، مثلا میگه آقا من به این مدرسه خسارت زدم، به این اداره خسارت زدم، خب نسبت به اون اداره جبران میکنه. بعضی مواقع امکان نداره، مثلا یک ادارهی بوده منحل شده، ادغام شده، نمیدونه چه کار باید بکنه، یا اداره هست شماره حساب خاصی نداره که باید پرداخت بکنه، اینجا باید به بیت المال پرداخت بکنه، حساب بیت المال. در بانک ملی مرکزی هر استانی حسابیه به نام بدهکاری های متفرقه دولت، متغیرم هست حساباش، بعضن عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. ما هر بدهکاری داشته باشیم نسبت به دولت، اصطلاحاً مدیون دولت اگر باشیم، به این حساب واریز بکنیم، اشکالی نداره. یک اشتباه حضرت یعقوبی بعضی مردم دارن، چیکار میکنه؟ نسبت به بیت المال بدهکاره، میاد برای میده فقرا، حتی به حرم میده، بعضی مواقع میاد نسبت به افراد بی بضاعت کمک بکنه، این کفایت نمیکنه، این کفایت نمیکنه. مثلا اومده از دفترچه بیمه دیگران استفاده کرده، این به بیمه بدهکاره، با پرداخت صدقه که کفایت نمیکنه که. حتی بعضی مواقع از روی دلسوزی ها، از روی دلسوزی میگه بابا فقیر نیازمنده، من دفترچه‌مو بدم بره یا آقا درمان دکتری بره یا درمانی داشته باشه، دارویی بگیره، ما حق این کار را نداریم. ما به بیمه تعهد دادیم که خودمون استفاده بکنیم، حق واگذاری به غیر را نداریم. حضرت یعقوبی اگر واگذار به غیر کردیم، از نظر بیت المال بدهکاریم و باید جبران بکنیم. بعضی مواقع افراد به افراد بدهکارن، تو قسم اولی که گفتیم، ولی میگه من اگر ببرم پولشا بدم ممکنه در مزان اتهام قرار بگیرم، ممکنه آبرون کم و زیاد بشه، یا حتی میاد از پیش خودش استدلال میکنه، میگه آقا من یه کار خیلی برای فقیر انجام بدم، برای کسی که بهش مدیونم بده کارم، ما اجازه این کار را نداریم. شما اگر پولی به کسی بدهکاری از دنیا رفت، باید حتما با اجازه ورثش هزینه بکنی. ولی اینکه خودت یکی از ورثه هستی یا خودت یکی از ورثه‌ای، اما پدر یه پولی پیش شما داده بوده قرض از دنیا رفت، مادر یه پولی به شما داده از دنیا رفت، شما اگر میخواید تصرف بکنی ولو برای خود میت باشه، این غیر از احکام وصیت ها، اگر مادر وصیت کرد گویی پول من را بعد از فوت من در فلان راه هزینه بکنید و به اندازه ثلث اموال مادر باشه، این اشکالی نداره. اما اگر چنین وصیتی نبوده، یه قرضی داده به دخترش، پسرش، مادر از دنیا رفت، حالا بعضا دختر پسر میگه دلم میسوزه، میخوام یه نمازی، یه قرآنی، یه زیارتی، یه زیارت عاشورایی برام مادرم بگیرم، این پول مال ورثه است، با اجازه تمام ورثه شما میتونید در راهی که میخواید هزینش بکنید. پس نسبت به مال مردم ما یا میتونیم رضایت بگیریم یا جبران بکنیم، اما نسبت به بیت المال فقط یک راه داریم، جبرانه.
جبران تنهاست. این رد مظالمی که فرمودید، اینها خب گاهی وقتا 20 سال پیش یا 30 سال پیش اتفاق افتاده و الان میخوام پرداخت کنن، باید به نرخ روز اینو پرداخت کنن یا خیر؟
طبق نظر اکثر مراجع اعزام تقلید ما، بدهکاری که در زمان سابق داشتیم اگر تفاوت قیمت پیدا کرده، اصطلاحاً کاهش ارزش پول به وجود اومده، باید اگر مصالحه بکنیم که خیلی عالیه، اما اگر امکان مصالحه نبود، مثل بیت المال بود یا اون طرف مقابل را نمیشناسه، احتیاط در قیمت روزه. اکثر مراجع دارن که حالا تغییر قیمت پیدا کرده باشه به قیمت روز، حالا با این نرخ تورمایی که از بانک جای دیگه میگیرن، ببینن چقدر این کاهش ارزش پول پیدا کرده به فقرا یا جایی که میخوان پرداخت کنن. البته فقط در رد مظالم هم نیست، در مهریه زن هست، بدهکاری هست، غصب هست، همه بدهکاری ها، خمس میاد، زکات میاد. اگر مال سابق بوده این بدهکاری ما برای زمان گذشته بوده و کاهش ارزش پول پیدا کرده، به نرخ روز، به قیمت روز باید پرداخت کنید.
خیلی ممنون، متشکر. تو این بحث رد مظالم گاهن میگن که ما توی اداره کار میکنیم، اون رئیس اداره یا معاون اداره اجازه داده خودش مثلا از ماشین اداره استفاده کنیم یا از وسایل اداره برای استفاده شخصی خودمون داشته باشیم، آیا این مجوز هست که چون حالا رئیس اداره یا معاون اون سازمان اجازه داده باشه، این کفایت میکنه یا خیر؟
ما باید برگردیم به قانون اداره. اگر اون اداره مسئولش، اون کسی که این اجازه را صادر میکنه، چنین اجازه داشته باشه که اجازه بده، اشکالی نداره، اونم طبق قانون ها. ولی اگر چنین اجازه نداره، موارد مشابه همین سوال در سوال قبلی هست، میگه من به بیت المال اداره بدهکار بودم، رفتم رئیس اداره گفت نمیخوام بدی، برو به امید خدا. این رئیس اگر قانونن اجازه بهش دادن که چنین اجازه هایی بده، اشکالی نداره، اما اگر چنین اجازه هایی ندادن، حضرت آقای یعقوبی این گفتن در رفع تکلیف نشد، تکلیف عهده من باقیه، میگه از ماشین استفاده بکن، یا استفاده شخصی از مثلا بعضی مواقع هست، میبینی کارمند اداره است، نشسته پشت میز، اما تو کامپیوتر داره، تو بورس داره معاملات انجام میده، در از زمانی که اجیر برای اداره است، باید برای این اداره خدمت بکنه، تو اداره است، اما داره به کارهای شخصی خودش میپردازه، این به این اندازه مدیونه، ضامنه. اون اجازه‌ای که به ما میدن باید حتما طبق قانون و مقرراتی باشه که به این فرد اجازه داده شده که بتونه اجازه بده.
حتی اگر تون اداره بیکار باشه اون ساعت، و میتونه کار شخصی خودش انجام بده یا نه؟
کار شخصی به چه معنا؟ یه بار هست که همینجور نشسته پشت سیستم، باید ارباب رجوع بیاد، کسی نمیاد، اینم قرآن آواز بکنه، ماه رمضان داره میخونه، یه روزنامه آوردن داره مطالعه میکنه، یعنی بلافاصله ارباب رجوع که آمد میتونه کارش انجام بده، منع قانونی هم وجود نداره، اینجا اشکالی نداره. اما بعضی مواقع متاسفانه مراجعه میشه، بابا اصلا داره کار شخصی میکنه، توجه نداره که اصلا ارباب رجوع آمده، اگرم تذکر دادی ناراحت میشه. خب اگر این کار انجام نده، نسبت به اون پولی که داره دریافت میکنه ضامنه، چون اجیر برای اداره است، در حالی که به امور شخصی داره میپردازه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این گفتن که با توجه به این که یکی از اعمال شب قدر زیارت امام حسین هست، این زیارت باید به چه کیفیتی باشه؟
به طور کلی یکی از دستوراتی که به ما دادن زیارت ائمه است. حالا ثواب‌های فراوانی داره. خود زیارت امام عصر را داریم، زیارت امام حسین را داریم. خود نفس زیارت یعنی حاضر شدن نزد امام معصوم علیه السلام و ابلاغ سلامی را، اینا میگن زیارت. حالا خوندن دعاهای معتبر مثل زیارت جامعه، مثل زیارت امین الله و مانند آن، یا زیارت‌های وارد شده، اون یک ثواب مضاعفی داره. در ایام کرونا خیلی سوال میکردن خب ما نمیتونیم حاضر بشیم، از همین راه دور همین اعمال را انجام بدیم. اما نسبت به زیارت‌هایی که مثل شب قدر یا موارد مشابه وارد شده، اینجا خواندن اون زیارت نامه است. ما از همین راه دور هم که نشستیم این زیارت، البته اگر بتونیم حاضر بشیم نزد قبر امام که خیلی نور علی نوره، اما اگر نشود از همین راه دور هم که ما زیارت نامه را بخوانیم به نیت اون زیارتی که وارد شده یا وظیفمون کفایت میکنه. بعضی از عزیزان نظرشون بر اینه که ما همون از راه دور هم سلام بدیم کفایت میکنه. بله درسته، اما هرچه ما نزدیکتر بشیم به قبر مطهر امام، انشاءالله از اون فیوزات بیشتر بهره‌مند خواهیم شد.
انشاءالله، انشاءالله. باز هم دوباره دعا میکنیم که با رفتن ویروس منحوس کرونا بتونیم از نزدیک عرض ارادت کنیم به خاندان اهل بیت و خاندان آل الله انشاءالله. و سوال آخر اینه که آقا اگر فرزندی مثلا در حالا عنوان مثال مشهد به دنیا اومده و در قم رشد پیدا کرده، این شخص اگر به سن تکلیف برسه حکم وطنش چیه؟ اینو حالا اونجایی که متولد شده یا اونجایی که رشد پیدا کرده؟
حتما این عزیز ما هم نام مرجع را ننوشته.
نه متاسفانه.
من طبق نظر مقام منظم رهبری جواب این سوال را میدم. اگر این شنونده عزیز ما، بیننده عزیز ما مقلد غیر آقا بود، سوال را با نام مرجع بفرسته، من توضیح میدم. اینی که من تأکید دارم نام مرجع را بفرستن، چون نظریات تخصصی جدا جداست. ما یه کلیتی بگیم به درد این آقا نمیخوره. بخوام نظر همه مراجع را بیان کنیم، اونم ممکنه مفید فایده واقع نشه. اما وقتی بگه من مقلد فلانی هستم، منم دقیقاً نظر مرجع تقلید او را بیان میکنم. طبق نظر مقام معظم رهبری تولد شرط نیست. این بزرگوار میفرماد رشد و نمو اگر دوران کودکی و نوجوانی را در یک محلی باشه، ولو اینکه مشهد به دنیا آمده، پشیش باهش یک سالش بوده آوردنش قم، رشد و نمو کرده در قم 10 ساله 11 ساله 12 ساله شده، آقا میفرماد به وطن اصلی این فرد کجاست؟ قم هست. اصلا مشهد ولو به دنیا اومده یک سالم بوده، ولی اونجا وطنش محقق نشده. این نظر مقام معظم رهبری. بعضی مراجع به فرمان همین که به دنیا اومده یه مقداری هم روش کرده کفایت میکنه.
اینجا نباید تبعیت از پدر انجام بده؟
در کجا؟ در قم یا در مشهد؟
نه در مشهد مثلا.
در مشهد که برمیگرده، اگر پدر مادر دارن زندگی میکنن به عنوان وطن، ایشون هم تابع پدر مادره، نه از باب تبعیت پدر مادر، از بابی که اینجا احکام وطن بر او بار میشه، نمازش تمامه. اما اگر تو قم داره زندگی میکنه، حالا یه روز با پدر مادر رفته مشهد زیارت و برگرده، پدر و مادر اونجا وطنشونه، نماز تمام میخونن، اما برای این عزیز ما وطن محقق نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب آجا دعا بفرمایید و در آستانه ورود به آخرین شب قدر هستیم که انشالله خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید. انشالله
آخرین شب قدر هست. از خداوند میخواییم اولا دعاهای حضرت ولیعصر علیه السلام را در مورد ما به اجابت برسونه.
الهیم
به برکت آقا امیر المومنین به رهبر عزیز و نظام مقدس ما، به رهبر ما طول عمر با عزت بده.
الهیم
این نظام مقدس ما را در پناه آقا امام زمان حفظ بکنه. از خداوند میخوام به این ملت ما هم بصیرتی بده که انشالله در انتخابات آتی پرشور شرکت کنند و طبق اون نکاتی که حضرت آقا فرمودن یک رئیس جمهور انقلابی با افکار جوانی انتخاب بشه تا بتونن به این مردم عزیز ما خدمت کنند.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید. انشالله که در این شب قدر که واسطه فیض امام زمان هست بیاد امام زمان باشیم. انشالله گفت گاهی مرا نگاه کنی رد شوی بس است، گاهی مرا نگاه کنی رد شوی بس است، آنان که بی کسن به یک در زدن خوشن. انشالله که نگاه حضرت مهدی به زندگی های همه ما باشه. انشالله یه بخش کوتاهی ببینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترض على عبادك في السيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني الجنة بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزين كن عرفات بيام آغام ببينك ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
مجددا سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفتش که قلم خدا مداده، خودنویس نیست. اگر گناهی مرتکب شدی سری پاکش میکنه، محو میشه. اینجوری نباشه که چون خودنویس باشه دیگه این نمیشه پاک کرد، نه. اما یه شرط داره و شرطش اینه که وقتی میگیم الهی العف، وقتی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، پای حرفمون بیستیم و پای این قول و قراری که به خدا دادیم مردانه بیستیم. آخرین شبیه که میتونیم از این فرصتها استفاده کنیم، آخرین شبیه که درهای رحمت شاید خیلی وسیع باز شده و به فرموده روایات هزاران هزار بنده از آتش جهنم رهایی پیدا میکنن در این شبهای قدر. قراره یکم به خودمون بیایم و یاد بگیریم ببینیم که کجای کار هستیم، ببینیم که آیا میشه با خدا آشتی کرد، آیا این شبی که الان فرصتش نصیب ما شده چقدر اهمیت داره. قرار از فرصتهای شب قدر بشنویم با لسان شیوای حاجی حسینی صدر. انشاءالله در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از بیانات ایشون. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم و رحمت الله، تقبل الله اعمالکم.
سلامت باشید.
خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر عرض سلام دارم. انشاءالله مشمول الطاف بیکران بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم در خدمت
انشاءالله. شما انشاءالله. به رسم ما ایرانی ها و تقریبا ما مسلمان ها آخرین شبی که احیا دارند این آخرین شب هست، شب 23 هست. اگرچه فرمودن 10 شب آخر رو همه معتکف باشن و احیا داشته باشن، اما خب این عبادت دست جمعی شاید این آخرین فرصتش باشه. در مورد اهمیت این شب بفرمایید که ما بهتر استفاده کنیم.
عرض به محضر حضرت عالی و بینندگان عزیز، خب حکم شب قدر مشخصه، لیلة القدر خیر من الف شهر. قرآن کریم می‌فرماید شب قدر از 1000 ماه عظمتش بالاتره. در سوره مبارکه دخان می‌فرماید فیها یفرق و کل امر حکیم، تمام سرنوشت بشریت و سرنوشت تمام خلق خدا در شب قدر رقم می‌خوره. حساسیت اصل شب قدر یک امر مسلم، اما در میان 3 شبی که به نام شب قدر برای ما معرفی شده، شب 19 و شب 21 و شب 23 در لسان حضرات معصومین برای ما تعریف شده که شبهای قدره، ولیکن شب 23 در خود روایات اهمیتش برای ما ویژه بیان شده. هم اعمالی که برای ما بیان کردند، از اعمال ما پی میبریم امشب حساسیت ویژه‌ای داره، و هم حضرات اصحاب معصومین علیهم سلام الله اجمعین نکاتی را از اهل بیت متوجه شدن که شب 23 شب حساس و شب سرنوشت ساز برای تمام بشریت.
یعنی اگر اون 2 شب رو از دست دادیم اینو دیگه غافل نشیم.
این غافل نشیم. در تعبیر روایات هست اصحاب به این شب میگفتن لیلة الجهنی. چرا؟ یکی از کسانی که هم عصر پیغمبر بود، روستانشین بود و مدینه نبود، آمد به آقا رسول مکرم اسلام گفت آقا من اوقات خیلی محدودی دارم، نمیتونم هر 3 شب رو احیا بگیرم، نمیتونم 3 شب رو بیام مدینه در مسجد نبوی شرکت کنم، یک شب رو به من بگید که من اگر آمده باشم درک لیلة القدر از دستم نرفته باشه. آقا رسول مکرم اسلام به او گفتن که شب 23 را حاضر شد. از این مسئله بزرگواران از اصحاب اهل بیت و حضرات معصومین متوجه شدن که شب 23 یقینا لیلة القدر و اون رو باید درک کرد، لذا اسمشو گذاشتن شبی که جهنی میمد مدینه به اشاره آقا رسول مکرم اسلام. لذا نباید از فرصت امشب، از اذان مغرب تا اذان صبح، ثانیه به ثانیهش، نه دقیقه، ثانیه به ثانیهش حساسه. در روایت داریم بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرزندان بزرگوارشون، حالا امام حسن و امام حسین که جایگاهشون مشخص، بی بی زینب کبرا، بی بی ام کلثوم را تشویق می کردن در طول روز استراحت کنند، یک حلوایی شیرینی بخورن در طول روز، یعنی برای افطار، که احیا را بتوانند بیدار باشند، با اینکه اینها کودک بودن، با اینکه اینها در سن تکلیف نبود. بی بی زینب کبرا تشویقشون میکرد تا سحر با زبان مهربان مادرانه اینها رو نگه داره. لذا بینندگان عزیز هم خودشون امشب مواظبت ویژه داشته باشند، هم برای فرزندانمون. ما تا سال آینده شب 23 یک فرصت سرنوشت سازیه که در روایت داریم، اگر کسی امشب رو از دست داد برای توبه ویژه، ارتباط با خدا، برای خودسازی، برای اینکه سرنوشتش رو تغییر بده، هیچ روز و شبی دیگه ای نداره مگر اینکه موفق به حج خانه خدا بشه. الانم با این وضعیت که معلوم نیست کی بتونه بره، مگر بره حج خانه خدا و عرفات و اون حال عرفات را درک کنه، و الا قابل تدارک و قابل جبران نیست
اگر تازه زنده باشه.
لذا من به تمام عزیزانی که مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، مشکلات فردی دارن. به همشون اومدم گفتم تو مشاوره ها، تو منابر، الانم به بینندگان عزیز میگم امشب شبیه که اگر تا امشب ورشکست بودی، اگر تا امشب همسر نامناسب داشتی، خانم شوهر نامناسبی داشت، فرزند نااهلی داشتی، بالاخره بنبستی داشتی، گیر کرده بودی، نمیتونستی کاری کنی، امشب رو از دست نده. امشب خداوند متعال سرنوشت بشریت را به دست وجود مقدس آقا حضرت ولی عصر روحی له الفدا میده و به امام زمان این اختیار را داده، به علمش، به حکمتش، به قلب مهربانش، به حال بندگان و منتظرانش نگاهی کنه. اگر خدا سرنوشتی را پیشنویس کرده باشه اون را یا ثبت کنه یا محوش کنه، نکته دیگری را جایگزین کنه. لذا هم امشب ما باید ارتباطمون با خدا بیشتر باشه، هم ارتباطمون با وجود مقدس فرستاده خدا حضرت ولی عصر و اعمالی که برای ما بیان کردن مفاتیح الجنان را باز کنید. این مفاتیح الجنان دریای نور و نسخه های رحمت خداونده. آنچه مرحوم محدث قمی از دعا، از برنامه، از ذکر، از استغفار فرموده، از زیارت فرموده، غافل نشیم تا اذان صبح را سعی کنیم کوشش حد اکثری یا 100% داشته باشیم، بتوانیم توفیق داشته باشیم شب قدر را درک کنیم انشاءالله.
انشاءالله. این که من الان یه جمله فرمودید که از اذان مغرب تا اذان صبح، بعضا اینجوری ما برداشت میکنیم که شب قدر از 12:01 شب شروع میشه، 2 شب شروع میشه. پس یعنی از لحظه افطار دیگه مقدراتون رقم میخوره.
در یک روایتی سالهای گذشته برای منبر آماده میکردم، الان نص روایت از ذهنم رفته، مضمون و مفهوم روایت این چنینه که اذان مغرب شب 23 یعنی شب قدر گفته میشود، ملکی بین زمین و آسمان از طرف خداوند ندا می کند ای بندگان، کسانی که روزهای گذشته از رحمت خدا محروم بودید، کسانی که روزهای گذشته نتوانستید حوائج خود را از خداوند بخواهید، کسانی که نتوانستید برای گناهانتون فکری کنید، 10-20 مورد ای امشب شبیه که می توانید بی قید و شرط، بی چک و چونه از خداوند آنچه می‌خواهید طلب کنید و خداوند بر خودش حتم کرده. امشب اگر کسی بیاد در خونه خدا دست گداییش رو به تعبیر من دراز کنه، خداوند دست سائل رو امشب بر نمی‌گرده.
انشاءالله. یه فرمون یاد آقا بفرمایید که بخوایم این حوایجونو بخوایم تو این شب که بهتر ادا بشه. گاهن میگن خب آقا بلاواسطه با خدا خودش صحبت کن. بعضی ها یکم شاید زرنگتر باشن میگن آقا اهل بیت رو ببرید. بعضی ها یکم زرنگتر هم میگن آقا نه فقط امام حسین رو ببرید. یه فرمولی واسه ما بفرمایید که ما بتونیم مثلا این رابطه رو با خدا نزدیکتر کنیم و حوائجون رو بهتر بخوایم.
یه شخصی آمد محضر آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و عرضه داشت آقا یک عمل به من در شب قدر معرفی کنید که اگر اون عمل رو من انجام بدم لا یفوتنی بقیه الاعمال، بقیه اعمال از دستم دیگه نره، دلم خوش بشه یه عملی از مهمترین عملها انجام دادم. الان ما اگر بهمون بگن شب قدر، تو ذهنمون تداعی میکنه دعای جوشن کبیر. خب واقعا هم دعای جوشن کبیر گرچه برای شب قدر وارد نشده، اما چون ضمانت جبرئیل از طرف خداوند به پیغمبر که دعای جوشن کبیر را اگر کسی خواند و متوسل شد به این دعا به خداوند، خدا او را در حفظ و سلامتی قرار میده، مشمول رحمت خدا میشه، شب قدر میکنه. ذهن بینندگان مردم میگن شب قدر دعای جوشن، قرآن سر گرفتن، اون 15 قسم که هر کدام 10 به که یا الله، به علیین، به فاطمت، مراسم احیا، مراسم قرآن. اما آقای امام صادق سلام الله علیه دست یه عملی گذاشتن که ما جامعه فعلیمون کمتر به این عمل توجه دارن و الان بینندگان شبکه ولی عصر از حسن سلیقه شون که برنامه رو انتخاب کردن الان به اون عمل مشغول هستن. چه عملی؟ آقا فرمودن طلب العلم، معرفت الله و معرفت ولی الله. اگر شب قدر توانستی دانشت را بالا ببری، دانشت را چجور بالا ببری؟ یعنی برم فیزیک هم و امشب مطالعه کنم، ریاضی کار کنم، اقتصاد کار کنم؟ نه، دانشی که به درد امشب بخوره، معرفت الله، بدونی خدا امشب چه کاره ی عالمه. من اگر ویروس سراغم بیاد، ورشکستگی سراغم بیاد، گرفتاری سراغم بیاد، خداوند اون خداییه که هم مهربان و رحیمه. من اگر به درگاه خدا رو بزنم و هم خدای قدرتمندیه، در قرآن کریم حدود 40 آیه با لفظهای متفاوت هی می فرماید قادر علی کل شیء، علی کل شیء قدیر. قدرت خداوند متعال به تمام امور و مسائل حاکمیت داره. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا امشب بخواد فقط همین، اراده کنه، نه اینکه نوشته بشه دستورش بیاد امضا، نه نه، اراده کنه امشب من از فقر به غنا و پولداری مبدل بشم، من از بدبختی به خوشبختی مبدل بشم، من از بیخانمانی خاندار بشم، من امشب از بیفرزندی فرزنددار بشم. خدا اراده کنه در یک آن و از ثانیه کمتر اراده خدا محقق میشه. ولی خدا که اراده خدا به دست اوست می نویسد از امشب به بعد این شخص دارای فرزند، دارای ثروت، دارای سکونت، دارای کار، دارای. من اگر امشب خدا رو شناختم و مرحله دوم ولی خدا رو شناختم، بدونم وجود مقدس امام زمان علیه السلام یه جنسی متفاوت با تمام بشریت، جنس رسول الله، جنس امیر المؤمنینه. ما تو تاریخ زندگانی حضرات معصومین از این معصومین قبل از امام زمان چی خوندیم؟ آنچه همشون دارد، وارث علم النبیین، وارث الاوصیاء والخلفاء المهدیین، وارث تمام 124 هزار پیغمبر، وارث پیغمبر خاتم، امیر المؤمنین، فاطمه الزهرا. اگر ما امشب امام زمان رو بشناسیم، بدونیم امام زمان امشب میان ما و خدا چه کاره عالمه، چه نقش تعیین کننده ای امشب به دست وجود مقدس آقا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هست، امشب امام زمان چه قدرتی داره، چقدر واسطه پذیریش امشب پذیرفته است. ما طول سال میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، این رو امشب باید بیابیم بفهمیم. ای آبرو دار نزد خدا، اینقدر نزد خدا آبرو داری، هر چی بخوای خدا رد نمی کنه. محالات عالم به دست امام زمان و وساطت امام زمان امشب برآورده میشه. اشفع لنا عند الله، بیا واسطه بشو، ما در خونه تو رو زدیم. وقت امام زمانم روحیه آبا و اجداد طاهرینش رو داره، دشمن می آمدن در خونه اینها در می زدن. من تو همین مطالعات ماه رمضانم به یک تعبیری، جناب آقای یعقوبی عزیز حضرت عالی الحمدلله مشرف هستید، به یک تعبیری رسیدم، گاهی اوقات بعضی از دشمنان عنود و لجوج اهل بیت دست به دامن اینها می شدن. سه مرتبه من این جمله رو پیدا کردم امسال که معاویه فاستغاث الحسن، دست به دامن امام مجتبی سلام الله علیه شد. امام مجتبی نه شرطی گذاشتن، نه تأملی کردن، نه فکری کردن، سریع دست به دامنی او رو جواب دادن. وقتی معاویه دست به دامن این خانواده بشه، پاسخ بگیره، بینندگان با معرفت فهیم ما که به ارادتشون به حضرت ولی از الان پنجره رسانه‌شون را تنظیم کردن رو شبکه جهانی حضرت ولی از، آیا امکان داره اینها امشب دست به دامنه وجود مقدس آقا امام زمان سلام الله علیه بشن؟ اونم امام زمانی که امام هشتم برای ما معرفی میکند پدر مهربانه، روحیه مادر نیکوکار را به فرزندانش داره. امشب ما زار بزنیم، گریه بکنیم، بگیم المستغاث بک یا صاحب الزمان، دستم به دامن تو ای امام زمان. ما امشب گریه کنیم، بگیم یا ابن الحسن به فریادم برس، من غیر از تو کسی رو ندارم.
در واقع یه جوری بشه که بگیم خودتون برای ما دعا کنید.
یه نکته مهم میشم اینه که منقطع از همه بشیم. این حالت انقطاع خیلی مهمه. اگر بررسی کنید توی روایات در تعابیر، چه امتهای گذشته چه امت خود پیغمبر مکرم اسلام، این حالت انقطاع که درست شده اون حالت اجابت انجام شده 100%. ما امشب نسبت به وجود مقدس امام زمان حالت انقطاع بده. انقطاع یعنی چی؟ یعنی از همه قطع بشیم، از اونی که احتمال داره پولم بده، کار برام جور کنه، زوری دستش هست، آبرویی داره، از همه جدا بشیم، بگیم هیچکی ازش کار نمیده،
حتی گوشه چشمی هم نداشته باشیم بیانا.
هیچ کس.
الهی حبلی کمال
انقطاع. کمال الانقطاع، این تعبیری که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از مناجات شعبانی همیشه تکرار میکردن، که حضرت آقا رهبر عزیزمون میفرمودن که مرحوم امام یکی از سرمایه هاشون این مناجات شعبانیه بود، که مناجات شعبانیه درسته در شعبان وارد شده، اما در روایت داریم طول سال امشب هم میشه خوندش. همین تعبیری حضرت عالیش، الهی حبلی کمال الانقطاع علیک، آن چنان منقطع از خلق بشم، هرچی غیر از خدا و فرستاده خداست، که خود خدا هم گفته در خونه امام زمان برید، که اگر خدا نفرموده بود ما در خونه امام زمان نمی رفتیم. چون خدا دستور داده، قرآن کریم به صریحا فرموده و ابتغوا الیه الوسیله. امشب میخواید در خونه من در بزنید، من بیچاره طول سال خیلی کارایی کردم که آبروم پیش خدا رفته، آبرویی ندارم. یه آبرومند بیارید، یه کسی مثل امام زمان، بگیم یا وجیهن آبرومند نزد خدا، اشفع لنا عند الله. لذا اگر ما امشب از تمام ما سوى الله و ما سوى خلیفة الله منقطع شدیم و متوجه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شدیم، و اون نکته که حضرت عالی سوال فرمودید و بنده پاسخ دادم، با توجه به این، با معرفت، با شناخت به درگاه خدا رو بزنیم، با معرفت و شناخت به درگاه وجود مقدس حضرت ولی عصر متوجه شویم. اگر این معرفته همراه ارتباط بشه، همراه توجه بشه، این یک کلید طلاییه، این رمز موفقیته به قطع و یقین. نه این که بگم احتمال داره، نه نه نه، به قطع و یقین 100%، 100 در میلیون. امشب اگر کسی با معرفت متوجه خدا و ولی خدا بشود، 100% پاسخ میگیره، 100% خدا جوابش میده، و قلب رؤوف و مهربان آقا امام زمان با او عنایت ویژه ای خواهد کرد.
انشاءالله، انشاءالله که گفت فذکرونی اذکرکم، بیاد من باشید تا بیاد تو باشم. اگر دیدی یه جایی که هیچ کی بهت زنگ نزده، هیچ کی باهات تماس نگرفته، پیامک نزده، گفت اونجا بیاد خدا باش تا خدا بیاد تو باشه. اگر امشب هم بیاد امام زمان باشیم، یقیناً امام زمان هم بیاد ما خواهد بود ان شاء الله. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر بندگان می دانستند که در ماه رمضان چه برکاتی هست، آرزو می کردند که تمام سال رمضان باشد.
ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه، ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه، ورنه گدا مطالبه آب و نان کند. انشاءالله که امشب امام زمان برای ما دعا کنه و امشب امام زمان برای ما حاجت بخواه که انشاءالله بشیم جز مریدان حضرت و جز غلامان حضرت انشاءالله. حاج آقا در مورد این بحث امام زمان فرمودید و ولایت مداری، یک فرازی هست توی زیارت جامع کبیره که فرمودن به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. یعنی این حالا مضمون اونجیست که من برداشت میکنم، اینم درسته یا نه بفرمایید شما، که اگر ما ولایت مدار باشیم، اگر ما بیاد امام زمان باشیم و معرفت داشته باشیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، حتی دنیامون هم تأمینه. آیا این تعبیر درستیه و این تحلیل درستی هست یا نه؟
من به دوستان شبکه جهانی ولیعصر پشت سر حضرت عالی عرض کردم که اگر مجری کارشناس هم باشه بسیار برنامه ارزنده‌تر و ارزشمندتره. بسیار دقیق هم بیان فرمودید هم برداشت درستیه. این تعبیر که شبیه این تعبیر رو در زیارت‌های دیگر و احادیث دیگه داریم، تا وجود مقدس حضرات معصومین را ما ولی خودمون ندونیم، سرپرست خودمون ندونیم، نه عملی از ما پذیرفته است و نه خرابکاریامون و مشکلاتمون اصلاح میشه. تعبیری که حضرت عالی بیان فرمودید، امام هادی در زیارت جامعه تصریح کردن چند تا به موالاتکم، به موالاتکم، با هم با سببیته، یعنی به سبب ولایت شما حضرات معصومین، به سبب این مسئله تقبل الطاعت المفترضه، علمنا الله معالم دیننا، اصلح ما کان فسد من دنیانا. به وسیله ولایت شما، این که ما شما را ولی خودمون بدونیم، سرپرست بدونیم، یعنی ما بدونیم صاحب اختیار ما امروز وجود مقدس امام زمانه،
در واقع بیکس نیستیم،
بیکس نیستیم. هم برای حرف شنوی او را سرپرست خودم بدونم، هم برای گرفتاریام او را سرپرست خودم بدونم، هم برای عبادات هم زیر دست او عبادت کنم. تعبیری که آقا امام باقر سلام الله علیه فرمودن که اگر کسی دان الله و یجهد فیها نفسه، بره بندگی خدا کنه و تو این بندگی، تو این عبادت، یجهد فیها نفسه. دیدید بعضی از بیچاره ها که امام ندارن، ولایت ندارن، چقدر قرآن تلاوت میکنند، ولی ازشون بپرس وجود مقدس امیر المؤمنین چه جایگاهی داره نمیدونه. یجهد فیها نفسه، خودش رو خسته میکنه، کوشش 100% داره. ولا امام له من الله، بالا سر خودش از طرف خدا هیچ صاحب اختیاری انتخاب نکرده. این حضرت فهمدن ول سعیه، تمام تلاشش از بین رفته است،
بیهوده
است، به نتیجه نمیرسه. لذا اون نکته معرفتی که در بخش قبلی عرض کردم، شما با حسن انتخابتون با این فرمایش زیارت جامعه وصلش کردید به این بخش دوم، بسیار نکته ایه که باید ما توجه داشته باشیم. اونم مثل امشبی، ما اگر امام زمان رو امشب سرپرست بندگی هامون دونستیم، سرپرست دینمون، دنیا و آخرتمون دونستیم، همه کاره خدا دونستیم، ما اگر با این خط فکر و با این مشی فکری امشب برنامه ها رو انجام دادیم، یعنی تمام برنامه هایی که شاهفرد برنامه های امشب 4-5 تا مسئله است: احیا گرفتن، شب زنده داری، قرائت قرآن، دعا، استغفار، عزاداری آقا امیرالمؤمنین و زیارت حضرات معصومین، مخصوصا زیارت آقا سیدالشهدا که شب قدر افضل الاعماله. تمام این 6 تا شاهفرد اعمال امشبه. اینها رو یه جوری ارتباط بدیم به امام زمان. یعنی مثلا عرض میکنم شب زنده داری را از طرف امام زمان نیابت داشته باشیم، بگیم اعمالمون امشب، یه وقت من خودم یه عملی را به خدا عرضه میکنم، به قد و قیافه خودم خدا از من میپذیره، ولی از یه وقت ما از طرف وجود مقدس امام معصوم این عمل رو انجام میدیم، یه مهری روش میزنیم از قبل از این که این عمل انجام بگیره، مهر قبولیه. ما در تاریخ حضرات معصومین هم داریم که می آمدن به حضرات عرضه می کردن که ما رفتیم حج خانه خدا، رفتیم کجا، عمل انجام دادیم از طرف پیغمبر، از طرف امیر المؤمنین، از طرف ائمه معصومین تشویقشون می کردن، می گفتن این کار را زیاد انجام بدیم. امشب شب زنده‌داری را رفقای بزرگوار و بینندگان عزیز از طرف امام زمان انجام بدن.
در واقع حالا این حالا من برداشتم اینجوریه که احیا صرفاً چشما بیدار نباشه، قلب ما هم بیدار باشه.
متوجه باشیم همه کاره ما این قلب ما داره حرکت میکنه. وجود ما سلامته به عنایت واسطه فیض دیگه امام زمان. استغفارهایی که امشب انجام میدیم شب استغفار دیگه. در یه تعبیری داریم آقا امام هادی برای شب قدر فرمودن اکثروا فیها من الدعاء والاستغفار، زیاد امشب دعا کنید، استغفار استغفارها رو بریم به محضر امام زمان عرضه کنیم. در تعبیر آیه قرآن هست به پیغمبر خطاب شد که اینهایی که ظلموا انفسهم میخوان توبه کنن، اینا اگر جاؤو که بیان محضر تو حجت خدا و استغفروا لذنوبهم، محضر شما بر دست خدا استغفار کنن، و استغفر لهم الرسول، فرستاده خدا هم رو استغفار اینها استغفار بذاره، لوجد الله توابا رحیما. امشب ما اگر بخوایم خدا همه گناه ها، همه ها نگیم این گناه خیلی گناه تلخی بوده، هر قد پیغمبر با اون شخص ناامید اینجور امیدوارش کردن، گفت گناه من از زمین و آسمان بالاتره، فهمدن بیچاره رحمت خدا بزرگتره یا گناه تو. امشب با این امید همه بریم در خونه خدا،
وسعت رحمتی کل شی،
این خدای رحیم و رحمان، همه گناه ها رو استغفار کنیم، استغفارها رو ببریم محضر مقدس امام زمان سلام الله علیه، به محضر امام زمان بگیم آقا ما استغفار جلو چشم شما میکنیم، شما رو واسطه قرار، شما بیه چونه بزنید واسطه بشید نزد خدا. دعاهامون امشب با امام زمان پیوند بزنیم، سعی کنیم دعاهامون بیشتر رنگ دعای فرج و سلامتی امام زمان داشته باشه. این دعایی که طول سال ما سر سفرش میشینیم و میخوانیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن، این ورود اولیش و دستور اولیش برای شب قدره. امام صادق شب قدر فرمودن، اون زمانی که امام زمان به دنیا نیامده فرمودن دست به دعا بشید و بگید اللهم کن لولی یک. بزرگانی که به مقامات عالی رسیدن شبهای قدر سعی میکردن هزار مرتبه دعای اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن را بخوانند. دعا برای تعجیل فرج امشب بنشینیم و اللهم عجل ولی یک الفرج را اینقدر زیاد بخوانیم جوری باشه که آقا امام زمان بشارت دادن، روایتش در کمال الدین شیخ صدوق، و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد برای فرج دعا کنید. خب اگر دعا کردیم برای فرج چه اتفاقی میفته؟ آقا امام زمان فرمودن فان ذلک فرجکم، گشایش کار شما در این اکثار تعجیل فرجه. یعنی اگر ما امشب تونستیم حداقل عدد کثرت میان 70 مرتبه است، حداقل 70 مرتبه در یک جلسه بدون اینکه حرفی بزنیم نشستیم گفتیم رو به قبله اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، ما امیدوار باشیم امام زمان فرموده اگر این کارو کردی تو کار خودت گشایش میشه. لذا دعاهامون رو با امام زمان پیوند بزنیم. امشب قرائت قرآن هامون رو با امام زمان پیوند بزنیم.
قرآن ناطقم،
قرآن ناطق امام زمان. نفیس ترین هدیه برای امام زمان هدیه قرآن به ساحت مقدس امام زمانه. ما اگر کسی امشب یه هدیه به ما داد، لحظه افطاری که افطاری رو در خونه ما آورد، یه هدیه اومد خیلی پیش من این هدیه نفیسه، من تو یادم میمونه دیگه، امشب وقتی گفتم بکه یا الله این آقایی که هدیه آوردم دعاش میکنم دیگه. ما امشب سعی کنیم مخصوصا این سوره های قرآنی که امشب داریم، سوره حامیم و دخان و اینها رو بخونیم، هدیه کنیم به امام زمان. امام زمان اینقدر آقای بزرگواریه که اگر شیء نفیسی مثل قرآن بهش هدیه دادیم، مگر میشه امام زمان وقتی خودش داره قرآن سر میگیره یاد من نباشه؟
امام زمان لحظه ای که داره سرنوشت من رو امضا میکنه یاد من نباشه، بدون من ولایت پذیرم، ولایت مدارم، او را امام خودم میدونم، به فکرش بودم، قرآن بهش هدیه کردم.
و چه توفیقی و چه سعادتی از این بالاتر که ولی زمان حجت خدا به فکر ما باشه و او برای ما دعا کنه.
برای ما دعا کنه، دعای او دعای مستجابه. دعای من به خاطر آلودگی هام، لقمه هام، خیلی دعای مشکل داریه. نکته پنجم از اعمال امشب، عزاداری هامون. ما عزاداری وجود مقدس امیرالمؤمنین، سنت یکی از بزرگان تعبیر زیبایی داشت، سنت جبرئیله. تنها جایی که مردم فهمیدن برای عزاداری همه معصومین، همه ملائکه عزادار بودن. نسبت به سید الشهدا در تعبیر ناحیه مقدسه است: و اقیمت لک المعاتم فی اعلا علیین و لطمت لک الحور العین. در اعلا علیین برای عاشورای ابی عبدالله عزاداری شد. ولی در داستان شهادت امیرالمؤمنین مردم کوفه شنیدن، میان زمین و آسمان جبرئیل فریاد زد: تهدمت والله ارکان الهدا، قتل علی المرتضى. برای آقا امیرالمؤمنین جبرئیل سرخه زده، شیون زده. لذا عزاداری آقا امیرالمؤمنین سنت پیغمبر. پیغمبر قبل از شهادت امیرالمؤمنین چند جا در روایت داریم جلوی اصحاب گریه کردند و عزاداری کردند. سنت بی بی فاطمه زهراست برای امیرالمؤمنین اشک ریختن. سنت امام حسن مجتبی و سید الشهداست. مثل پری شبی که آقا امیرالمؤمنین شهید شدن، روز 21 این رو دیگه روایات متعدد نوشتن. آقا امام حسن مجتبی با یک لباس سرتاپا مشکی آمدن در میان مردم که مردم تا امام مجتبی رو با این لباس مشکی دیدن همه گریه کردند. عزاداری لباس مشکی برای امیرالمؤمنین سنت امام مجتبی است، سنت جبرئیل که گفتیم. لذا یکی از اعمال امشب عزاداریه، سینه زنی برای امیرالمؤمنین، اشک ریختن، روزه خوندن برای امیرالمؤمنین، مشکی پوشیدن برای امیرالمؤمنین، پا برنامه‌های عزاداری شبکه‌ها نشستن برای امیرالمؤمنین. این رو هدیه کنیم به ساحت مقدس امام زمان، بگیم این اشکمون برای امیرالمؤمنین جدت رو به تو هدیه می‌کنیم. دیگه شما اید و امیر المؤمنین جدتون، این لباس مشکی که شما و ما تن کردیم برای امیر المؤمنین، اینو هدیه کنیم به ساحت مقدس امام زمان. و آخرین نکته زیارت. امشب زیارت‌های حضرات معصومین وارد شده، زیارت آقا ابا عبدالله الحسین وارد شده.
خوشا به سعادت اونایی که تو این لحظات و این امشب و در کنار ذریح مطهر امام حسین هستن.
افضل الاعمال فی لیلت القدر زیارت الحسین علیه السلام. خیلی دلمون تنگ شده یا ابا عبدالله، ای امام زمان، برای حرم و حریمت. امشب با فضیلت ترین دعا، ما با فضیلت ترین عمل، اونم با دلهای شکسته. چقدر کسانی هستن اشتیاق کربلا رو دارن به خاطر این ویروس منحوس و شرایط حاکمی که در دنیا هست، نتونستن به عراق مشرف بشن و زیارت کنن. امشب با دلهای شکسته شوق زیارت ابی عبدالله، خدا فرموده من دلهای شکسته رو رد نمی کنم. زیارت شب قدر امام حسین رو بخونین. السلام علیک یا ابا عبدالله رتون را بر زبان مرتب بیارین. این زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه را هدیه کنیم به آقا امام زمان. امام زمان مرد جبران محبت هاست. 100% امشب امام زمان کربلا مشرف می شود. 100% خودشون به زیارت آقا سید الشهدا نائل میشن. وقت امام زمان برای ما جبران کنه یک کلام از طرف من بیچاره، بگه یا ابا عبدالله السلام علیک یا جداه یا ابا عبدالله. این از سرم امشب زیاده. تمام دنیا نه تا آخره سال آینده، تا آخر عمرم من تأمین شده است زیارت امام حسین و عظمتش در کربلا و تحت القبه، اونم از زبان فرزندش امام زمان. کیمیاست این. اگر تو پرونده من نوشته بشه چیکار کنیم؟ این تو پرونده ما نوشته بشه از زبان وجود مقدس آقا امام زمان، ما امشب زیارت بخونیم، یا زیارت بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. من پا پارسال یه عزیزی بعد از مراسم شبهای قدر خیلی خسته هم بودم، من منبر اومدم پایین، به من گفت که آجا بیاید یه سر با هم دیگه بریم حرم حضرت معصومه. ما سر سفره این بی بی هستیم انشاءالله، نائب و زیاره همه بینندگان عزیز هم محضر بی بی هستیم، بیاید یه سر بریم تا اذان صبح نشده ما سر سفره این بی بی هستیم، امضا کنه برای ما. اومدم حرم حال خسته، دو تا منبرم داشتم، احیا گرفته بودم، اومدم محضر حضرت معصومه به بی بی گفتم که بی بی امشب یه چیزی تو کاسم تو زیارت بذارید. داشتم زیارت رو میخوندم دلم هم خیلی نگران بود، بی بی عنایت میکنن عنایت نمیکنن، باور بفرمایید حاج یعقوبی، به پایان زیارت رسیدم، یه دفعه عبارتی تو زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها دیدم، اصلا دلم شکست، احساس کردم بی بی جوابم رو داره. اللهم اینی اسألو که ان تختم لی بالسعاده. به بی بی حضرت معصومه عرض میکنیم، محضر ایشون به خدا میخواهیم. چرا این دعا را امام رضا به سعد یاد دادن تو زیارت حضرت معصومه؟ اینو میگیم جای استجابت این دعا اینجاست، خدایا ختم به سعادت و پایان عمر من را به واسطه این بی بی قرار بده. ولا تسلبنی ما انا فیه. اون حالتی که الان هستم، یکی از نگرانی های ما اینه که الان ماه رمضونه و شب قدره و حال خوبی داریم، ماه رمضون تموم شد این حال از دست بره، این حال بندگی، حال عبادت، حال ترک گناه، حال توبه، دوباره عید فطر بشه و همون آش و همون کاسه. امشب واسطه بذاریم بی بی حضرت فاطمه معصومه رو زیارتشون کنیم، این زیارت رو به امام زمان هدیه کنیم. ولا تسلبنی ما انا فیه. خدایا این حالتی که من درش الان هستم این رو از من
نشه.
اللهم استجب لی، خدایا برای من قبول کن دعاهای من را، زیارات من را، و تقبله برحمتک و عفوک. خدایا قبول کن. امشب ما اعمال انجام میدیم، از اعمال مهمتر قبلا هم اشاره کردم توی برنامه دیگه شبکه جهانی ولی عهد، تکرار نمیخوام بکنم، امشب قبولی عمل از خود عمل خیلی مهمتره. این که خدا منو بپذیره. چجور خدا منو میپذیره؟ به وسیله این بزرگواران، به وسیله وجود مقدس امام زمان. لذا من سؤال ارزشمند شما را دوباره برگردم و عرایزم را تو این قسمت پایان ببرم، اگر امری داشتید در خدمتتون هستم، که اگر ما ولایت پذیر شدیم و اگر امام بالا سرمون قرار دادیم و امشب پیوند مستحکمی تو استغفارمون، تو دعامون، تو احیامون، تو عزاداریمون، تو زیارتهامون با وجود مقدس امام زمان داشتیم، هیچ بینندهی و هیچ عزیزی که صدای ما رو میشنوه اصلا جای نگرانی نداشته باشه، جای تردید نداشته باشه، 100% دارم به قطع و یقین میگم، پشتم به کوه روایات و آیات بنده، 100% یقین داشته باشه امشب امام زمان جوابش میده، پاسخش میده، واسطه میشه و وجود مقدس امام زمان با آبروی ویژه‌ای که نزد خدا داره آبرومندیشو وسط قرار میده و برای من بی آبرو وساطت میکنه.
دست شما در نکنه، دست شما در نکنه، زحمت کشیدید و با این بیان شیوا ما رو مستفید فرمودید. انشالله که با این سخنان حضرت عالی انشالله همیشه و همه لحظات بیاد امام زمان باشیم، انشالله. تا انشالله امام زمان هم بیاد ما باشه،
انشالله.
خب حاجی آقا، لحظاتیه که نزدیک افطار میشیم و مهمتر از اون لحظاتیه که کم کم وارد شب قدر میشیم. شما دعا بفرمایید، شما از زمره سادات هستید، از فرزندان حضرت زهرا، شما برای ما دعا بفرمایید و ما آمین بفرمایید.
پروردگارا قسمت میدهم به عظمت بی بی حضرت معصومه، به عظمت آباء گرانقدرش، به عظمت حضرات معصومین، فرج آقا امام زمان را معجل بفرما.
الهی آمین.
قلب مقدس حضرتش را از جمع و بینندگان و جامعه و کشور عزیز ما و تمام مسلمانان سرتاسر عالم و منتظران امام زمان راضی و خوشنود بفرما.
الهی.
توفیق درک شب قدر را به معنای حقیقی به همه ما کرامت بفرما. خدایا امشب امام زمان را دعاگوی ما قرار بده. شر این ویروس منحوس را به دعای امام زمان از تمام دوستان اهل بیت، از تمام امت اسلامی دور بفرما. جامعه ما، جوانان ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، رهبر عزیز و بزرگوارمون در سلامت بدار. بر تأییداتت به رهبر عزیز و بزرگوارمون بیفزای. بهترین بهره ها از اعمال ما، از عبادات ما، از زیارات ما امشب به ارواح گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، اساتیدمون، شهدای عزیزمون، مرحوم شهید سلیمانی بزرگوار که مدیونش هستیم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه عائد و واصل بفرما. خدایا امشب آنچه میپسندی، آنچه امام زمان میپسندد، ما رو اونجور هدایت بفرما.
الهی آمین، الهی آمین. انشالله که هیچ غم و غصه‌ای نداشته باشیم و زندگی هامون آرامش داشته باشه، آرامشی از جنس امام زمان. انشالله گفت: دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. انشاءالله که غم و غصه ای نداشته باشیم و نگاه امام مهدی و امام عصر انشاءالله به زندگی هامون باشه و امام عصر برامون دعا کنن انشاءالله. تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا
خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا.